بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. خب، بحثمون در مكلف بودن كفار به فروع بود، حتی بمناسبت اینکه تکلیف زکات شامل مکلفین کافر هم می شود، یا بگید شامل کفار می شود، که ما اونا هم به دو مکلفین می دانیم. گفتیم برای بحث مسئله خوب است ابتدا درباره کبرای قاعده اشتراک بحث کنیم، کبرای کلی اشتراک احکام بین مکلفین، تا بعد برسیم به قاعده صغروی تکلیف کفار به فروع. گفتیم تکلیف کفار به فروع یکی از صغریات قاعده کبروی اشتراک احکام بین المکلفین است. از آن در همین قاعده کبروی بحث میکردیم. ابتدا به ادله روایی اشاره کردیم، مفصل قریب 6-7 روایت رو بحث کردیم، که حالا در بین اون روایات بعضی روایت صحیحه و سند بود، بعضی ها هم معیدات بودن که معیدات قوی بود. بحث امروز ما در نوع دوم از ادله بر اشتراک احکام بین المکلفین است، و اون اصل عملی یا دلیل فقاهتی به اسم. اصلی که اینجا جاری می شود و گفته می شود که جاری می شود، اصل استصحاب. به این بیان گفته می شود ما قطع وجدانی داریم که احکامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیان می‌کردند مشترک بین همه مخاطبین اصل تشریع بود. مکلف همه بودن، یا ایها الناس آمده بود، خطاب به همه مکلفین بود، یا بگید خطاب به همه اهل عقل و بالغین بود، که شامل کفار هم می شد. این مقدمه وجدانی ما موجب اون می شود که ما استصحاب کنیم این اشتراکی که در عصر تشریع بین عامه مکلفین در احکام وجود داشت. شک می کنیم آیا بعد از عصر تشریع آیا این اشتراک ادامه یافته یا ادامه نیافته، استصحاب. آتن خود الیقین به شک مقتضاش این است که یقین به اشتراک احکام بین المکلفین در اصل تشریع را ما ابقاء کنیم. پس این دلیل دوم ما بر اشتراک احکام بین عامه مکلفین استصحابه. با استصحاب اشتراک احکام در اصل تشریع به ما بعد اصل تشریع، یا بگیم استصحاب اشتراک احکام بین مکلفین حاضرین در اصل تشریع، استصحاب اون به غیر حاضرین در اصل تشریع، استصحاب بگیم به نسل‌های بعد. عدم ایمانش همینه، عدم ایمانش اینه که زکات نبود. ایمان اینه. ما در مباحث تفسیری گفتیم که ما دو ایمان داریم. یه ایمان تصدیقی داریم، تصدیق به اصالت رسول، تصدیق به صدق رسول. این ایمان قهری است، اصلا جبریه، اختیاری نیست. یعنی کسی که علم پیدا کرد معجزه رسول، کسی که علم پیدا کرد به برهان صدق رسول، قهرن علم به نتیجه هم پیدا میکنه. علم به برهان نتیجهش علم به نتیجه، علم به علت نتیجهش علم به معلوله. این قهریست. همونطوری که علت و معلول در وجود خارجی متلازمه اینند، در وجود ذهنی هم متلازمه اینند. از علم به علت مستلزم علم به معلول. اگر ما علم پیدا کردیم به این که یک جای آتش و عرب فروخته شده، علم پیدا میکنیم به این که به هر حال اونجا حرارت هم وجود داره. دیگه برای اثبات حرارت احتیاج به چی؟ احتیاج به دلیل دیگر نداریم. قهرن این علم داشت. لذا تصدیق رسول این قهر. اونی که قهری نیست و اختیاریه تسلیمه. تسلیمه به امر رسول. تسلیم هم یعنی همین اطاعت. و یقولون آمنا بالله و بالرسول و اطعنا. اینجوری میگه به لسانشون، اما ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين. اینا که يتولى اینا که عمل نمیکنن، میگن اطعنا اما عملا اطاعت نمیکنه. اینی که عملا اطاعت نمیکنه قرآن میگه این چیه؟ این ليس بالمؤمن، مؤمن اینه که اطاعت کنه. بنابراین تو تکلیف نیست، همون تکلیف ایمانی، همین تکلیف ایمانی همین فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. این دیگه آیه، این شاید اصرح و اقوا صراحتا باشه از آیه قبل که میگه اصلا ایمان اینه، لا يؤمنون، حتی اینکه عمل کنن به اون چه تو میگویی، اونم عمل از باب تسلیم، عمل از باب رضا. لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. خلاص این استدلال، استدلال به استصحاب مخدوشه. اولا در مقدمه این استدلال آمده که ما علم داریم به این که احکام در اصل تشریع مشترک بوده، یعنی مشترک بین کی و کی؟ یعنی مشترک بین مسلمین و کافرین. اصل اشتراک احکام رو فرض میگیرند، بعد میگن ما شک داریم که این حکم ادامه دارد بعد از اصل تشریع یا نه، یه استصحاب میکنه. اشکال ما اینه که اگر این مقدمه ثابت شد دیگه خود این مقدمه این مدعاست. ما اصل بحث مدعامون این است که آیا احکام مشترک بین مسلمین و کافرین هست یا نیست. اگر اینو قبول کردید در اصل تشریع مکلفین همه بودند، کفار هم مکلفه بفرو بودند، دیگه خود به خود این مصادره به مطلوب شده غیر مدعاست و دیگه احتیاج به استصحاب نداره. دو، در استصحاب وحدت موضوع شرطه. حالا اگر شما در مقدمه گفتید ما میدانیم که در اصل تشریع احکام مشترک بوده بین کفار و بین مسلمین و اینکه کفار در زمان اصل تشریع مکلف بوده اند، یا برای اصل تشریع، یعنی برای حاضری در اصل تشریع خصوصیتی قائل هستید یا خصوصیت قائل نیستید. اگر خصوصیتی قائل باشید استصحاب جاری نیست. چرا؟ چون اگر خصوصیتی برای مکلفین در اصل تشریع قائل باشید بخواد استصحاب کنید مکلفین بعد اصل تشریع، اینجا تعدد موجود پیش میاد. میگید مکلفین اصل تشریع خصوصیت داره و لذا چون خصوصیتی داشتن احکام مشترکی بین اونها بوده. اگر خصوصیت داشته باشن احکام مکلفین اصل تشریع، دیگه تعدد موضوع پیش میاد. این خصوصیت در مکلفین بعد اصل تشریع نبوده، نیست، فرض بر این است دیگه. و اینجا تعدد موضوع پیش میاد. در استصحاب یکی از شرایط یا ارکان استصحاب چیه؟ وحدت موضوع. اگر بگید خصوصیتی نداشتند مکلفین اصل تشریع خصوصیت نداشت، خب اگر خصوصیت نداشتند دیگه احتیاج به استصحاب نداریم. معلوم میشه مکلفین اصل تشریع همه بودن، همه مکلف بودن بدون اینکه خصوصیتی در مکلفین اصل تشریع وجود داشته باشه. اگر الغاء کنید خصوصیت رو دیگه خود به خود دیگه احتیاج به استصحاب نداریم. ثابت میشود که همه مکلفین چه در اصل تشریع چه در بعد اصل تشریع مکلف بودن، اعم از کفار و مسلم. شک از بین میره، شک نداریم. یعنی به اصل رکن دیگر استصحاب مخدوش میشه که اون شک در بقا باشه، توی شکی داریم. اشکال سوم این که با توجه به ادله اجتهادیه ای که اقامه کردیم که اثبات میکرد اشتراک احکام بین مکلفین رو سواء کانو کفارن او مسلمین، دیگه احتیاجی به تمسک به اصل نیست، نوبت به تمسک به اصل نمیرسد. این هم اشکال سومی است که ما در تمسک به استصحاب برای اثبات اشتراک احکام وارد میداریم. سومش این بود که ما ادله اجتهادیه ای داریم، روایات رو قبلا خوندیم که این روایات داله بر چه بود؟ داله بر اشتراک احکام بود. این ادله داله بر اشتراک احکام بین مکلفین و بین، یعنی بین تمام مسلمین و کافرین، اون ادله ای که اثبات کردیم باش اشتراک احکام رو، دیگه جایی برای شک نمی گذارن تا نوبت به استصحاب برسه. نه ثواب نمیدم، باید بده بگه هر روز ثواب نداره، اما باید بده دیگه، باید بده پول دیگه، پول باید بده. حالا در نماز به وضو، چون نماز به اصطلاح حکم وضعیش در حقیقت نیست صحت، اگه قائل شدیم به صحت این عاد و قضا اون دیگه اصلا صحیح نیست از نماز، چون اونجا در واجبات مالیه، در واجبات مالیه این مقدار از صحت میتونیم قائل بشیم که اقلا اثر دنیوی که داره، به هر حال باید پول میده، زکات میده، یه فقیری شکمش سیر میشه دیگه، این اثر دنیوی رو داره، اثر اخروی که قبول باشد و مقامات اخروی پیدا کند و خدا بهش ثواب بده اینها رو نداره، اما آثار دنیوی که بهش بار میشه. بله بله اون حرف دیگریست، معجزه که قاعده جب داریم، اونجا احتیاج به اجزاء نداریم. قاعده جب میگه که یجب الاسلام و یجب ما قبله، کسی که کافر بوده مسلمان بشه دیگه قضا ندارد، نمازهایی که نخونده، روزهایی که نگرفته قضا نداره دیگه، زکاتی که نداده لازم نیست از نو بده، یا اگه داده لازم از نو بده، یا اگه نداده لازم نیست بده. حالا الاسلام یجب ما قبله بوده. نوع سوم از ادله‌ای که میتوان به اونها یا احیانا استدلال شده به اونها برای اثبات اشتراک احکام بین مکلفین، ادله لبیه است. دلیل اول یا ادله اول، القسم اول از ادله روایات، قسم دوم این روایات و اطلاقات بود، اطلاقات حتی آیات. قسم دوم اصل بود، اصل عملی که گفتیم اصل عملی در جاری نمیشه. قسم سوم ادله لبی است. سه نوع دلیل لبی داریم که میتوان به این سه نوع دلیل لبی استدلال کرد برای اثبات اشتراک احکام. نوع اول اجماع. اجماع البته اینجا اجماع عملی است، میشه گفت اجماع قولی هم شاید بتوان اثبات کرد، اما اون چه محرز است متیقن اجماع عملی است، چون فقها در جمیع اثار برای اثبات احکام شرعیه به خطابات تشریعی که موجه بوده به معاصرین اصل تشریع به اونها تمسک میکرده. خیلی معنی چه قابل به اشتراک احکام بوده، قابل به اشتراک احکام این بین معاصرین و غیر معاصرین، و معلوم میشه که اصل اشتراک، اصل اشتراک رو نمیخوایم بگیم اشتراک بین مکلفین کفار یا مسلمین، چون اینجا ما الان داریم اصل، در اصل اشتراک داریم بحث میکنیم، به توجه داشته باشید، هنوز نرسیدیم به قاعده صغروی اشتراک احکام بین بین کفار و بین مسلمین، به قاعده صغروی نرسیدیم، ما الان داریم به اصل اشتراک احکام داریم میخوایم برسیم، یعنی اثبات کنیم اصل مشترک بودن احکام رو. بعد این اشتراک رو میام تطبیق میکنیم، میگه من جمله از موارد اشتراک، اشتراک بین کفار و مسلمین، من جمله از موارد اشتراک، اشتراک بین مشافعین و غیر مشافعین، این جمله از موارد اشتراک، اشتراک بین مثلا مخاطبین و غیر مخاطبین است. در اصل اشتراک بعد میخوام بگیم که خود این اشتراک بین معاصرین و غیر معاصرین، یعنی به عبارت دیگر اصلا این بحث مطرح نبوده که ممکن است این احکام اختصاصی به چی داشته باشه، اختصاص به اونهایی داشته باشه که معاصر رسول اکرم، بس در مخواست میخواستن استدلال کنند برای اثباتی حکمی به چی تم از چک میکردن، به خطابات شرعی که از رسول اکرم صادر شد، به خطابات شرعی که در قرآن کریم وجوده. وقتی چرا؟ اصل اشتراک رو اجمالاً ثابت میکنه که معلوم میشه اینا همه قائل به چی بودن؟ میگه احکام اشتراکی است، مشترک بین همه مسلمین. یعنی ما مشترک بین همه کسانی که قابل تکلیفند. چون به همون دلیلی که در اصل تشریع صادر شده اثبات میکنن به چی؟ اثبات میکنن حکم این اصل رو. استدلال کردن. مفروغنن بوده بینشون که احکام مشترک است. بحث نمیکنن که آیا ممکنه این خطابی که صادر شده از شاره یا این روایتی که صادر شده از شاره این ممکنه فقط مخاطبش یا مکلف به این خطاب فقط معاصرین عصر رسول اکرم بشه. اصلا مطرح نبود براشون. مشترک بودن احکام براشون مسلم و مفروغ نبود. این رو ما میتونیم بگیم که این کاشف از اجماع اونهاست بر اشتراک احکام. علی نحو الاجماع البته. دلیل دوم لبی ارتکاز مش متشرعی عام است. ارتکاز متشرعی که احکام بین عامه مکلفین مشترک است. یعنی ارتکاز متشرعی وجود داره که احکامی که از سوی رسول اکرم صادر شده مخصوص عده خاصی نیست بلکه مشترک بین همه است. اجماع خب خواهیم گفت حالا در بحث قاعده صغروی اشتراک بحث میکنیم که اشتراک احکام بین کفار و بین مسلمین بشه میگیم بعضی ها مخالفت کردن از اصحاب مثل محدث بهرانی یا بعضی ها خود مرحوم آقای خویی از معاصرین بعضی از فقهای اهل سنت مخالفت کردن در بین اهل سنت اختلاف شد. منتها این اجماع اجمالی رو اینجا اجمالا این اجماع وجود داره. دلیل دوم لبه ما سیره متشرع است که سیره متشرع هم برای این بوده یا بگیم ارتکاز متشرع البته نصیبه ارتکاز ما. یعنی در بین متشرعین این ارتکاز وجود داره که حکم الهی و حکم اسلام مخصوص عده خاصی نیست، مخصوص جمعی معین نیست، مخصوص این دسته یا اون دسته نیست، همین اشتراک اجمالا. این مشترک این مرتکز بین متشرع که احکام شرعیه مخصوص جمع خاصی از مردم نیست. این ادعای ما این است که این مرتکز متشرع. سوم این مطلبی است اینجا ادعا میکنیم، حالا شاید یک مقدار شبیه اون چیزی باشد که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در خطابات قانونی بیان می‌فرمایند. حالا ما این رو با اون عبارت مسئله خطابات قانونی نگفته، اما شبیه اونه. اون اینه که ما ادعا می‌کنیم که سیره و قلائیه در مجال تشدید، در مجال تقنین این است که اگر حاکمی قانونی رو اعلام میکند این قانون عام است برای همه کسانی که تحت سلطه اون حاکم وجود حاکم یا حاکمی است، یعنی حاکمی است که حاکم یک مملکتیه، بعد اعلام میکنه مردم این کار باید انجام میگیره. معنیش چیه؟ معنیش است که همه کسانی که تو مملکت من وجود دارن قانون همه اونا رو شامل میشه. خب کسانی که در محدوده حکومت رسول الله هستن که مخصوص معاصرین یا مخصوص ارتباط که مسلمین که نیستن، همه در حکومت رسول الله حاکم بر همه است، میخواد مسلم باشه، میخواد کافر باشه، میخواد معاصر باشه، میخواد معاصر نباشه. خلاصه قلمرو به حکم رسول الله یا بالاتر قلمرو به حکم الهی، این قلمرو حد ندارد که مخصوص یه عده‌ای باشد و شامل عده دیگر نباشد. نه از نظر زمانی قید دارد، نه از نظر مکانی قید دارد، نه از نظر ایمان یا غیر ایمان قید دارد، مخیر نیست. طبیعت تقنین چنینه. این تقریبا همون فرمایشی که حضرت امام میفرماید، منتها ما اینجا به عنوان سیره قلائیه جاریه بر تعمیم تشریعات مطرح کردیم. این هم دلیل سوم. تصیم یا ایها الناس اعبدوا ربکم. نه خب این نداره، اون که منافات نداره که دو تا خطاب میگی مثبتین، اگر یکیشون مقید بود یکیشون عام بود نه با هم تعارض نداره. میگه یه وقت میگه اکرم العلماء، میگه اکرم العلماء الاصفهانیین، خدا همشون حفظ کنه، با هم تعارض نداره که این مقید بود. از هم در مقام تقنین که هست میگیم یه. حالا این رو بازم به بیان دیگه اگه بخوایم بگیم، ما میگیم اینجا قرینه حالیه وجود دارد بر تعمیم، یعنی وقتی متکلم حالش، مقامش، جایگاهش مقام ریاسته، مقام حکومته، وقتی به عنوان حاکم قانون رو میگذراند، این قرینه حالیه دلالت میکنه بر این که تمام کسانی که زیر چتر حاکمیت او هستن مخاطب کلام است. قرینه حالیه وجود حاکم همه است. وقتی با این عنوان به عنوان حاکم صحبت میکنه، معنیش نیست که همه رو میگیره. لذا این حکام حالا یا خلاصه کسانی که فرمان در اختیار اونهاست، اگر اینها فرمانی صادر کردن، کسی نمیتونه از این فرمان تخطی کنه بعد بگه من قطع به اطلاق نداشتم. شما قدمات حکمت در کلامش جاری نبود مثلا که شامل منم بشه، نمیدونم چه حرفی قبول نمیکنه. میگن در مقام تقنین بودیم، قانون چیز کردیم، قانون صادر کردیم، قانون همه رو میگیره، قانون دیگه تقسیم. نه بچه ها میگه من آمنه منو حالا دیگه میگه من آمنه دیگه، بعد خوش گفته من آمنه باشه. ما این رو عرض کردیم که بازم دوباره تکرار میکنیم که یک ایمان تصدیق داریم، یک ایمان تسلیم. میگه همه اینا حتی الذین آمنوی که ایمانشون ایمان تصدیقه، چه اونهایی که ایمان دارن. خب بعد میگه من آمن منهم و عمل صالحا، اگه اینا بیان تسلیم بشن، بپذیرن حاکمیت رسول خدا رو و عمل صالحا، عمل صالح خود نماز عمل صالح دیگه، عمل صالح ایناست دیگه، عمل صالح که بعد و عمل صالح هم توش نیست. این از کجا آوردید؟ من اینه اخرجته حالا. آقا جون ما اصلا عمل صالحی غیر از اون چه رسول اکرم به اون دست داده نداریم. یعنی نماز مسیحیان رو عمل صالح نمیدن. نیست من عمل صالح نیست. خدا امر کرده به این که به رسول تبعیت از طبیعت از اطیع الله و اطیع الرسول، تمام شد دیگه. تازه بله به قول شون فَإِنْ آمَنُوا مِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدْ اِحْتَدَوْا وَإِلَّا لَا. یا در جای دیگه فَإِنْ آمَنُوا چی؟ فَإِنْ بله که اگر ایمان نیاوردن فَإِنَّمَا هُمْ بِشِقَاقٍ سَيَكْفِيكَهُمْ. خلاصه این مسئله از مسلمات متاسفانه این نظیر این مطلبی که ایشون به عنوان بحث مطرح فرمودن. بعضی هستن از این روشن فکرهای قبل زده واقعا توهی از تفکر، یعنی نه اینا همشون مسلمانن، یعنی همشون آدم خوبیه، مسیحی آدم خوبیه، یهودی خوبیه، اگه ما آدم خوبی که مسلمان نباشه نداریم، عارف نداریم. بله کم سواد چیه؟ نه خیلی کم سواد نیست که همین حرف ما توحیدی که ما میگیم توحیدی که ما میگیم توحیده، ما میگیم توحید اونا توحید نیست. نه این که خدای متعال حکم کرده است به رسول اکرم که این گروه ها رو، یعنی گروه اهل کتاب رو، در حقشون ارفاقی بشود و به اینها به عنوان اهل کتاب ما ارفاقی قائل بشیم و اینها رو الزام نکنیم که حتما بید مسلمان بشیم و با همون اهل کتاب بودنشون بعضی از احکام رو در حق اونها جاری بود، این معنیش نیست که حرفشون رو قبول داریم، یه معنیش نیست که اینا مسلمونن، اینا کافرن، مشرکن. و اگر قائل به نجاست اهل کتاب باشیم نجسه، یا خلاصه سایه احکام کفر براشون بار میشه، هرچی کافرن، مسلمان نیستن، غیر کافرم نیستن، مؤمنم نیست، تمامشون کافر. کسی که به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تمام ما جاء به رسول الله الذين بعد این میفهمید که الذين یکفرون بالله ورسوله ورسوله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسوله ورسوله همشون ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض اولئك هم الكافرون حق يعني صريحتر کسی که یک رسول رو قبول نداره صورت کار اینه که رسول خود رو قبول نداره آمن الرسول ما انزل الیه و نبی المؤمنون اینا همشون میگن لا نفرق بین احد من الرسل. پس کسی که تفریق میکند میگه که لا نؤمن به محمد صلی الله علیه و آله و سلم این به صریح این آیه الذین یکفرون بالله و رسوله و بله و سبیلا اولئک هم الکافرون حق آیه سوره آیه 150 سوره نساء جهنم هم تو جهنم خب باید تو جهنم برای چی تو جهنمیه
چرا تو جهنم
خب ما گفتیم ندارن نه تو خودشون خواستن جهنم باشه
میگم همون نسبتی که رسول الله با غیر این 14 اهل کتاب داره همون نسبت هم با اینا داشته باشه من
دارن دیگه همون نسبت دارن به همشون گفته بید مؤمن بشین ارفاقی در این دنیا کرده تا اینکه زمینه ای باشد چون اینها به اصل خدا معتقدند به رسول الهی معتقدند یواش یواش میان چی میشن یواش یواش میشن مسلمون میشن همشون چی؟ نه میخواد نه مسلمون نشدن مسلمون چون ما حکم اسلامی نداشتیم اینا که مسلمون نشدن با وجود کجا در حکام ما اسلام دیدند کجا در حکومت های ما اسلام رو دیدن اگه توی حکومت اسلام این همه در زمان امیرالمومنین مسلمان شدن در زمان رسول اکرم این همه قرآن این نداره اما اینا زودتر مسلمان میشن چون اهل کتابن کتاب معتقدن بابا اینها اصلا در کتبشون اسم رسول خدا آمده در کتب اصلیشون اگه اینا راه براشون باز بشه نسم ده تا نسم از بین بره وقتی خودش مصبون نسته به ما چه بره
از زمین آزا میگم چرا شما این فرمایش این رو در مورد بود پرستا
نمیبرد
نمیشیم
بود پرست که اصلا خدا رو قبول نداره این نزدیک تره به این که مسلمان بشه یا اینی که خدا رو قبول داره رسول الهی رو قبول داره معلومه یعنی چه بس اگه معلومه چی دیگه میگم این چون نزدیکتره این ارفاق در حقش کرده
این
ارفاق
وقتی معنا داره
معنا نداره این معنا نداره این ارفاق
وقتی معنا داره که خدا حداقلی از اعمال و از غیر از مبرزینشون عموم مردم شد مبرزین اونایی که میفهمن این قواعد آیه الذین یفرقون یعنی چی یعنی طرف این داره رسول الله رسول الله هست اون نمیخواد اینو باور کنه اصلا بحث ما
یه حرفی دست در قاصرین چون قاطی میکنیدم قاصر کافر محضم که باشد قاصر باشه او بحث دیگری دارد که قاصر لا یعذب قاصر به تمام معنا عذاب نمیشه اما قاصر قاصرم که باشه به چه مناسبت بهش ثواب بدن اجر و مزد بدن بهش برای چی؟ کاری نکرده که اجر و مزد بدن چی؟ اما عذاب نمیشه ما در روایت داریم که یه قاصرن اطفال مثلا یا مثلا قصری که اصلا احتمال اینکه یک دینی باشه یک رسولی باشه یک قرآنی باشه کتاب اصلا احتمالشون مستضعفین الا المستضعفین من جا الذين لا يهتدون حيلة ولا الذين لا يجدون حيلة ولا يهتدون اولئك عسى الله ان يعفو خدا میگه اما بحث در مستضعف که نیست بحث در این است که میداند چه کافر بین
مستضعفین کفار و مستضعفین اهل کتاب تفاوت قائل شد؟
نه کجا تفاوت؟
اگر مستضعفین کفار اصلا کافر نباید باشه، مستضعف غیر مستضعف میفهمی نمیفهمی با مسلمان
نمیفهمم. من اصلا شروع دارید میکنم معلوم است چه مخواهد بگید. کی گفته اهل حق حق نداره؟ بله میتونن. اگر ما اگر بیاییم ما یه معاهد داریم یه اهل ذمه داریم، ما ممکنه معاهد داشته باشیم حتی با بت‌پرست‌ها وارد عهد بشیم. میگم رسول اکرم با مشرکین مکه وارد عهد نمیشد، قرارداد میبست طبق چی قبل از چی؟ چی قبل از چی؟ قرارداد با مشرکین میشه قرارداد بست، گفته بشود با این ضوابط شما میتونید زندگی کنید تو جامعه اسلامی با قرارداد، اما این زیر ذمه نیست. ذمه با مقصود اهل کتاب، اونا میگیم اهل ذمه. چرا؟ چون اونها به خدا معتقدند، ما به ذمه الهی اونها رو میگیریم. یعنی بین ما و اونها خدای متعال آهد و عهدن با خدا، بین ما و اونها خدای متعال ضامن این عهد. غیر مشرک غیر اهل ذمه، اهل ذمه بهشون نمیگیم چون ذمه الهی قائل نیستن، ذمه الهی ندارن، لذا باشون قرارداد می‌بندیم، عهد باشون می‌بندیم، اشکال نداره با عهد با طبق قرارداد با ما میتونن زندگی. نامه بحث شد ان شاء الله. صلی الله علی محمد.